انشالله که همواره سلامت و تندرست باشی. ضربان عنوان برنامه است که در حوزه سلامت و بیماری ها، علل، راه های درمان و مطالب سودمند صحی میپردازد. دعوت میکنم با این برنامه همراه شوید. ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار داننده رازها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم خداوند توفیق داد تا ما در خدمتتان باشیم و با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امینی مقدم، جراح و متخصص زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ سرطانهای زنانه هستیم تا در رابطه با یک مریضی مهم و تقریبا شایع در میان خانمها و زنها با ایشان صحبت بکنیم و او هم مریضی و مشکل خونریزی های زنانه به صورت غیر طبیعی و غیر نرمال است، یعنی خونریزی های غیر طبیعی و غیر نرمال زنها که میتونه با توجه به اهمیتشان در مورد علتها و فاکتورهای زمینه ساز این مریضی، مشخصات دقیق اینمی مشکل و همینطور اقدامات و بررسیهای تشخیصیش اینجا بحث و گفتگو داشته باشیم. همینطور در مورد راههای وقایه و پیشگیری از این قسم اختلالات و بیماری ها با خانم دکتر صحبت خواهیم کرد و در ارتباط با کارهای درمانی و معالجوی هم انشالله صحبت های مفیدی خواهیم داشت که امید است شما ما را همراه باشین. قبل شروع بحث با خانم دکتر امین مقدم متخصص نسائی ولادی، آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد. سلام احترامی ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
به نام خدا، منم عرض سلام دارم به شما و همکاران محترم شما و شنوندگان عزیز در خدمت شما.
بسیار تشکر خانم دکتر، سپاس از لطفتان از اینکه فرصت دادین تا ما در خدمت شما باشیم. در ابتدای برنامه خواهش میکنم برای اینکه شنوندگان عزیز ما مخصوصا خانم های محترمه متوجه شوند که خونریزی های زنانه کی و در چی حالتی و در چی شرایطی غیر طبیعی و غیر نرمال است، خب باید با توجه به شرایط فیزیولوژیک زنها و مسئله طبیعی خونریزی های عادت ماهانه، پریود شدن یا امی بینمازی ماهانیشان، باید بدانند که شروع این قضیه در بدن یک خانم حدوداً از کی طبیعی است و مهلت و اندازه و دوری اینمی بینمازی و عادت ماهانه به طور طبیعی چگونه و چقدر است و اگر غیر از او باشه باید به فکر خونریزی غیر طبیعی و مریضی باشن. لطفاً در ارتباط یک صحبت بکنین در ابتدای بحث، ممنون میشیم.
کلن یه دختر وقتی که از مادرش متولد میشه یک ذخیره از فولیکول های تخمدان رو در تخمدان خودش داره و وقتی به سن بلوغ میرسه یه تغییراتی در بدن یک دختر اتفاق میفته که مثلا اولین اتفاقش کشیدن قد هست و آخرین اتفاق در پدیده بلوغ ایجاد قاعدگی هست که به ما به اولین قاعدگی میگیم منارک. معمولا 12 سالگی سنیه که باید اولین قاعدگی شروع بشه. حالا ممکنه یه مقدار این زمان بر اساس وزن و یا وضعیت محل زندگی فرد و یا تغییرات اقتصادی اجتماعی یه دختر خانم یه ذره تغییراتی وجود داشته باشه، ولی اصلا انتظار نداریم که یه دختر زیر 7 سال دچار خونریزی های قاعدگی بشه. اون موقع میشه بلوغ زودرس.
بله.
و انتظار هم داریم که یک دختر خانم در حوالی 15 سالگی دیگه حد اکثر عادت ماهیانه اول شروع بشه. حالا اگر صفات ثانویه جنسیش ظاهر شده، مثلا پستانهاش بزرگ شده، موهای زیر بغل و موهای دستگاه تناسلیش هم ظاهر شده، تا 16 سالگی هم برای شروع اولین قاعدگی اشکالی نداره. ولی اگر از 15 یا 16 سالگی اولین قاعدگی دختر خانم شروع نشه، میشه بلوغ دیررس. این زمان تا معمولا حدود متوسط 51 سالگی.
بله.
یعنی یک فاصله بین 45 تا 55 دیگه ذخیره فولیکول های تخمدان به اتمام میرسه و قاعدگی قطع میشه. یعنی ما تمایل داریم و این انتظار رو هم داریم که یک خانم در حوالی 51 سالگی متوسط قطع قاعدگی ها رو داشته باشه.
بله.
از زمانی که اولین قاعدگی شروع میشه که گفتیم حدود 12 سالگی هست تا 20 سالگی، یه مقدار اون 5 سال یا 7 سال اول قاعدگی ممکنه نامرتبی داشته باشیم در قاعدگی، ولی از 20 تا 40 سالگی اکثر موارد قاعدگی ها مرتبند. سنیه که یه خانم قابلیت باروری داره و باید هم بارور بشه. بین 40 تا 50 سالگی هم باز یه مقدار قاعدگی ها نامرتب میشن. منظور ما چی هست از این قاعدگی های نامرتب؟ خب ما انتظار داریم که از شروع یک قاعدگی تا شروع قاعدگی بعدی معمولا 28 تا 30 روز فاصله دوتا قاعدگی باشه. البته اگر زیر 24 روز یا طولانی تر از 35 روز و بعضی هم میگن 38 روز فاصله بین دوتا قاعدگی باشه، نیازمند این هست که بررسی بشه. یعنی از 24 روز تا 38 روز رو ما طبیعی میگیریم. اگر یک خانم در سن زیر 20 سال هست، حتی میگیم 21 تا 45 روز این فاصله میتونه وجود داشته باشه. و علتش هم اینه که در اوایل بلوغ محوری وجود داره که قاعدگی یک خانم رو کنترل میکنه و اون محور از مغز، غده هیپوتالاموس، غده هیپوفیز و روی تخمدانها تأثیر میذاره که هورمون ترشح بشه و رحم لایه داخلیش که به اندومتر معروف هست متعاقب اون هورمون ها میاد به صورت سیکلیک، به صورت دوره‌ای ریزش پیدا میکنه و این ارتباط بین مغز و تخمدان در اوایل شروع قاعدگی هنوز اون مرتب بودن رو به طور طبیعی ممکنه وجود نداشته باشه، به خصوص اگر یه دختر خانم به جای 12 سالگی بخواد 14 سالگی اولین قاعدگیشو داشته باشه. تا به نظم طبیعیش برسه یه مقدار زمان میبره.
بله.
چیز دیگری که فرمودین در مورد طبیعی بودن، خب یکی فاصلش هست، یکی زمانی که مدت خونریزی هست. معمولا بیشتر میزان خونریزی قاعدگی در همون روز اول یا دوم اتفاق میفته. خون قاعدگی به همراه لایه داخلی رحم ریزش پیدا میکنه، ولی این زمان متوسط 4.5 روز طول میکشه و اگر بیشتر از 8 روز طول بکشه، یعنی مدت زمان قاعدگی یه مقدار طولانی شده و غیر طبیعی ممکنه تلقی بشه.
بله.
حجم خونریزی برای ما مهمه. معمولا حدود 30 تا 35 سی سی حجم خونریزی هست، ولی اگه ما مقدار خونریزیمون خیلی بیشتر باشه، بالاتر از 80 سی سی باشه. حالا عددش رو ممکنه برای خانم ها و دختر خانم ها تصورش سخت باشه، ولی ما اگه میگیم که یک دختر خانومی مجبور میشه هر 2 ساعت اون نواری که میذاره برای خونریزیش رو عوض بکنه، لباس زیرش خیس میشه و یا شب مجبور میشه که مجدد بیدار بشه برای اینکه خونریزیش زیاد هست و یا خونریزیش با دفع لخته خیلی زیاد همراه هست، اینا نشانه اینه که این حجم خونریزی زیاده. و مهمترین چیز اینه که با یک آزمایش خون به نام هموگلوبین میزان هموگلوبینش تعیین بشه که کم نباشه. و از اون طرف اگر حجم خونریزی کمتر از 5 سی سی باشه، خب کم هست. پس طبیعیش 30 تا 35 سی سی، بالای 80 سی سی زیاده و 5 سی سی کمه. از دیگر چیزهایی که میتونیم در مورد خونریزی طبیعی بگیم این که وسط دوتا قاعدگی ما دیگه وقتی تموم میشه اون 5 روز معمولش، دیگه تا خونریزی قاعدگی بعدی بخواد شروع بشه، این وسط ها نبایستی خونریزی غیر طبیعی داشته باشیم. نبایستی قبل از این که یه خانم عادت ماهانه میشه قبلش 3-4 روز حالا لکه‌بینی داشته باشه بعد خونریزی طبیعی شروع بشه. اینها هم غیر طبیعی و نیازمند به بررسی هستن. خانومی هم که به سن یائسگی میرسه دیگه خونریزی که بعد از یائسگی هم ایجاد میشه نیازمند بررسی و غیر طبیعی هست.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زربان از رادیو در.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم. همطور که میدونید خیلی از داروها در کشور ما و در تمام دنیا اجازه فروش بدون نسخه داره و می توان اونها رو بدون نسخه از داروخانه تهیه کرد. یکی از این داروها داروی استامینوفن هست. این که یک دارو اجازه فروش بدون نسخه داشته باشه اصلاً به این معنا نیست که مصرف اون کاملاً بدون خطره و هر کسی با هر سن و سالی می تونه از اون دارو استفاده بکنه یا با هر موقعیتی. بنابراین هنگام دریافت داروهای بدون نسخه مثل استامینوفن حتماً با داروساز مشورت کنید. مثلا داروی استامینوفن در اطفال باید با توجه به وزنشون، سنشون و نوع بیماریشون محاسبه بشه و بعد ازش استفاده بشه. پس بنابراین اگر پزشک براتون توصیه کرده حتما مطابق دستور پزشک استفاده کنید و اگر پزشک استفاده نکرده حداقل برای بچه‌ها حتما با داروساز مشورت بکنید تا بر اساس وزن و موقعیت بچه براش استامینوفن تجویز بشه. برای بزرگسالان هم به طور معمول استامینوفن که با دوزهای 325 میلی گرم و 500 میلی گرم در داروخانه ها به فروش میره، حد اکثر مصرف مجازش روزانه 4 گرم هست و بیش از این میتونه آسیب های شدید کبدی ایجاد بکنه و نبایستی که بیش از حد مجاز استامینوفن استفاده بشه. این حد مجاز 4 گرم در روز به این معنا نیست که در تمام زندگی میشود 4 گرم استفاده کرد. برای مصرف کوتاه مدت هست. همینطور یادمون باشه که در بسیاری از داروها استامینوفن وجود داره، اگرچه اسمشون استامینوفن نیست. بنابراین اگر از داروهای ترکیبی مثل قرصهای سرماخوردگی داریم استفاده میکنیم، حواسمون باشه که از مصرف مجاز میزان بیشتری از استامینوفن رو دریافت نکنیم. خوشبختانه استامینوفن با غذا تداخل نداره و میتونیم اون رو قبل یا بعد از غذا ازش استفاده بکنیم. فرم‌های مایع استامینوفن وجود داره که بیشتر برای بچه‌ها تهیه شده به صورت قطره و شربت که اونها رو حتما میبایستی که اگر که طبق تجویز پزشک استفاده می‌کنیم دقیقاً به اندازه‌ای که پزشک توصیه کرده استفاده کنیم و اگر می‌خوایم خودمون به بچه بدیم حتما میزان مصرفش رو با داروساز هماهنگ بکنیم و حتما از پیمانه یا قطره چکان مخصوص اندازه‌گیری استفاده کنیم، چون کبد بچه‌ها حساس‌تره و ممکن هستش که زودتر از ما دچار مشکل بشن. استامینوفن از اون داروهایی نیست که در صورتی که فراموش کردید مشکل خاصی پیش بیاد. اگر یک نوبتش رو فراموش کردید از اون نوبت صرف نظر کنید و نوبت بعدی رو طبق برنامه ازش استفاده بکنید. به هیچ وجه مقدار دارو رو در نوبت بعدی دو برابر نکنید. استامینوفن بیشتر اثر بیشتری نخواهد داشت، اما عارضه بیشتری خواهد داشت.
تشکر و سپاس از شما عزیزان شنونده بابت همراهیتان با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. از ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب خانم نوشین محمد حسینی. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا امین مقدم، متخصص و جراح زنان و زایمان و فلوشیپ کانسرهای زنانه، در زمینه خصوصیات و شرایط یک بینمازی و قاعدگی طبیعی صحبتهایی کردند که بسیار ارزشمند و مفصل بود و امید است که ما با شناخت و معلومات راجع به یک بینمازی طبیعی و معمول بتانیم حالات و شرایط غیر طبیعی و غیر معمول بشناسیم، که البته ما در ادامه بحث در خدمت خانم دکتر خواهیم بود و جزئیات این خونریزی های غیر طبیعی را مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. خب دکتر صاحب امین مقدم، بسیار تشکر از حوصله شما، از توضیحات مفید شما. دقیقا نقاط و موارد یک مریضی و عادت ماهانه طبیعی را گفتین و کلیاتی هم از خونریزی های غیر طبیعی و غیر نرمال هم اشاره شد. دکتر صاحب بریم سراغ بحث اصلی، یعنی خونریزی های غیر طبیعی در زنها. به نظر میرسه که یک تقسیم بندی از خونریزی های غیر طبیعی داریم، اگر در این زمینه معلومات بتین که چگونه است ممنون میشیم.
بله، در مورد خانم هایی که در سنین باروری هستن، که حالا بیشتر همین سن 20 تا 40 سال رو بخوایم صحبت کنیم یا سنینی که حالا پرمنوپوز قبل از یائسگی هستن بخوایم بگیم، میگن یک سری از عللی هستن که فانکشنال هستن. یعنی چی؟ یعنی مثلا در داخل لایه اندومتر پولیپ وجود داره یا یه بیماری وجود داره به نام آدنومیوزیس، یعنی اینکه غدد لایه داخلی رحم میرن داخل عضلات رحم جا میگیرن، داخل میومتر جای میگیرن. یا میوم داریم، یه توده‌ای هست که داخل میومتر رشد میکنه و این تقسیم بندی به اسم پالم پی پولیپ آدنومیوزیس، ال لیومیوما و ام مخفف بدخیمی ها، مالیگنانسی ها و هیپرپلازی یا افزایش لایه داخلی رحم هست. این عللی هستند که باعث خونریزی غیر طبیعی میشند و ما میتونیم با یک مداخلاتی که میکنیم، حالا چه دارویی چه جراحی، درمان قطعی هم براشون داشته باشیم.
بله،
یک سری از علل خونریزی های غیر طبیعی میتونه ناشی از اختلالات انعقادی باشه. راجع به این به این صورت بگم که در خونریزی های قاعدگی همیشه یک سیستم انعقاد خوب مؤثر هست. اگر یه دختر خانومی در سن 11، 12، 13 که اولین قاعدگیشو تجربه میکنه، یه دفعه با خونریزی خیلی شدید خیلی هراسان مادرش میاره به اورژانس بیمارستان، ما یه آزمایش خون براش چک میکنیم، هموگلوبین 6ه، اولین چیزی که به دید من متخصص زنان میاد میگیم نکنه یک اختلال انعقادی ارثی داره، مثل بیماری هایی که کاهش پلاکت خون میدن، مثل بیماری های ارثی که روی فاکتورهای انعقادی خون تأثیر دارند، مثل بیماری وون ویلبراند که با یک آزمایش خون ساده تشخیص و درمان میشن.
بله،
بنابراین اختلالات انعقادی یک علت خونریزی های میتونه باشه. دومین چیزی که در این تقسیم بندی وجود داره اشکالات تخمک گذاری هست، اوولیتوری دیسفانکشن. یعنی چی؟ یعنی تخمدان باید هر ماه تخمکی رو آزاد بکنه. این اتفاق به دلایلی رخ نمیده، حالا یا هورمون‌های مغز اشکالی درشون وجود داره، هورمون تیروئید یا پرولاکتین، یا خود تخمدان دچار اینه که یه مشکلی وجود داره مثل سندروم تخمدان‌های پولیکیستیک که اختلال تخمک‌گذاری رو ایجاد می‌کنه.
بله.
دسته سوم از این رده عللی ان که مشکل در خود لایه داخلی رحم هست، اندومتر، لایه داخلی رحم و بسیار قسمت مهمی در رحم هست. مکانیسم هایی درش وجود داره که به ایجاد هموستاز یا برقراری سیستم قاعدگی طبیعی خیلی کمک میکنه، ممکنه دچار اشکال بشه. چهارمین در این گروه آی ایاتروژنیک، این که یه خانمی داره قرص های هورمونی مصرف میکنه، قرص استروژن میخوره، پروژسترون میخوره، وارفارین میخوره، به خاطر اینکه یه اختلال قلبی داره، برای پیشگیری از لخته خونش هست، یا داروی میتونه مصرف بکنه برای ایجاد پیشگیری از لخته خون در داخل پاهاش و الان استفاده میشه. اینا عللین، یا یه دختر جوان ضربه‌ای میخوره به دستگاه تناسلیش، اینا علل ایاتروژنیک نامیده میشن. و آخری در این دسته که به عنوان کوئین COEIN، عللی که مشخص نیستن، not otherwise، یعنی هنوز میتونیم راجبش صحبت بکنیم. و ما الان بیمارانی داریم که مثلا زایمان میکنن، سزارین میشن، یک محل سزارینشون ترمیم خوب نمیشه و مریض بعد دچار خونریزی میشه.
بله.
بنابراین در توضیح شما به پالم که در ترجمهش به کف دست و جزئیاتی داشت و کوئین که هر کدوم تعریفی براش کردیم و سکه اسم فارسیش هست، میتونیم بر این اساس اختلالات نان فانکشنال رو تقسیم بکنیم و دنبال علتش در شرح حال و معاینه خانم بگردیم تا درمان مناسب هم براش انجام بدیم.
بله، تشکر. تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. در رابطه با جریان طبیعی قاعدگی و مریضی ماهانه خانم ها، یکی از سوالات شایع در مورد استفاده کننده هایی که از آمپول ها یا پیچکاری های ضد حاملگی استفاده می کنن و هر سه ماه یک دفعه زرق و تزریق می شه ایست که اینا برای جلوگیری از حامله شدن، آیا اینمی آمپول هایی که برای جلوگیری استفاده می شه باعث بی نظمی یا خونریزی های در زن ها می شه؟ و دیگه یکی امی قضیه خشک شدن یا عسه شدن را چگونه باید مطمئن شوند که کی واقع می شه؟
بله، مصرف آمپولایی که برای ضد بارداری هست و اینا آمپولای پروژسترون هستند، یه وسیله خوب هست برای ضد بارداری و معمولاً قطع قاعدگی خودش میده. حالا جز عوارضش که من بعضی وقتا سردرد و اختلالات افسردگی ممکنه ایجاد بکنه، چون هورمون پروژسترون در این آمپول استفاده میشه، میتونه با مصرف طولانی کمبود تراکم استخوان بده. بنابراین توصیه به مصرف کلسیم کافی و ویتامین دی در استفاده از این آمپول ها وجود داره. در مورد قسمت دوم سوال که آزمایش خاصی داریم برای یائسگی، خب سن یائسگی گفتیم زمانش حدود 51 سال هست، ولی اگر یک خانم دچار اختلال قاعدگی شده، 12 ماه قطع قاعدگی داشته باشه، این میشه یائسگی تلقی میشه. اگر زیر 40 سال باشه یائسگی زودرس هست.
بله.
ولی اگه بخوام یه آزمایش خونی بدیم، بهترین آزمایش الان گفته میشه که اندازه‌گیری آنتی مولریان هورمون یا AMH هست که یک آزمایش از راه خون هست. ولی اگر بخواد توی قاعدگی آزمایش بده، سطح هورمون FSH یا فولیکولار استیمولیتینگ هورمون به همراه استرادیول خون اندازه‌گیری میشه و اگر عدد FSH بالای 40 باشه و معمولاً به فاصله یک ماه تکرار بشه، تاییدی بر یائسگی یک خانم هست.
تا تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات شما. وقت دیگر نداریم، بحث برای جلسه بعد میگذاریم. با شما خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر کیوان الچیان هستم، متخصص بیماری های داخلی. امان از یبوست. میدونید دفع مطبوع از فرد به فرد متغیر و متفاوت. خیلی از افراد روزی یه بار، خیلی از افراد دو سه روز یه بار، خیلی از افراد هفته یه بار و خیلی از افراد ممکنه دو هفته یه بار. بعضی هم که میگن آقای دکتر ما که اصلا مسافرت بریم، از اول مسافرت تا آخر مسافرت شکمون آخ هم نمیگه و هیچ گونه دفعی هم نداره. یبوست یک موضوع بزرگه. میدونید اگر ما در طی دوران جوانی و میانسالگی خودمون رو ترین و آموزش ندیم که بدونیم بعد از خوردن صبحانه یا ناهار یا شام شکمون باید کار کنه کار نکنه، در دوران پیری که سیستم عصبی مقدار تضعیف میشه و ضعیف میشه، خانه‌های یبوست سراغمون میاد و اون یبوست‌ها بسیار بسیار موزل بزرگی میشه برای ما در طی دوران پیری. پس اینو اول از همه تو ذهنمون داشته باشیم. ما باید تمرین بدیم خودمون رو، عادت بدیم به سیستم عصبی، بگیم که بعد از خوردن صبحانه 10 دقیقه بعدش باید شکم تو کار کنی. دیروز یه خانم جوانی رو داشتم در مطب، میگه آقای دکتر من یبوست دارم، گاهی وقتا یه ساعت تو توالت میشینم. اولین سوالی که من ازش کردم میدونین چی بود؟ این بود که پرسیدم آیا با موبایل میری تو توالت میشینی؟ گفت آره آقای دکتر با موبایل میرم تو توالت. گفتم خب تو در واقع تمرکز تو برای دفع مطبوع از دست دادی، در واقع یادت میره واسه چی اومدی تو توالت. همه چتات و همه گفتمان ها و همه خنده ها و گریه ها تو توالت میکنی، یادت میره که هدف اصلی چی بوده، در واقع هدف رو گم کردی. موبایل رو بیرون بذارید، مشکلتون حل میشه. بعضی از افراد هستن که خب از یبوست شاکی هستن و این یبوست همراه با اختلال در دفعشون هستش. اینا مقاومت میکنن در هنگام دفع. گاهی وقتا این دفع اینقدر دردناک و سوزش داره و خارش داره، بعد متوجه میشه که اصلا اون قسمت انتهایی رودشون پاره شده، شقاق دارن و وقتی که میخواد دفع کنه چون دردش میگیره میگه نه حالا نه یا بعدن. مدفوعی میمونه، آبش بیشتر جذب میشه، بیشتر صفر میشه و بعد دفعه بعد و بعد دفعه بعد و در واقع مشکل کجاست؟ اون قسمت مقعدی که پاره شده یا هموروید داره و پاسخ مناسب نداره. در واقع پاسخ مناسب به اجابت مزاج یبوست هر طرف میکنه. بعضی از ماها کارهای بسیار زیاد دیدیم، حالا جلسه داریم، حالا عرض کنم که کلاس درس داریم و غیره. وقتی پیام دفع میرسه پاسخ مناسب که نمیدیم، در واقع این پیام منجر به اختلال در دفع میشه و یبوست های مزمن رو برای ما به همراه میاره. مد نظرمون باشه در واقع دفع دردناک ناشی از پارگی قسمت انتهایی روده ممکنه باشه.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال میسپاریم.
داشتن همراهان ارجمندی مثل شما مایه افتخار ماست. مجموعه همکاران ما در رادیو دری با هدف ارائه بهترین برنامه‌ها که شما عزیزان سزاوارش هستند تلاش می‌کنند. نشرات رادیو دری در دو بخش صبحگاهی و نیمروزی همه روزه تقدیم علاقمندانش می‌شود. بخش صبحگاهی از ساعت 6:50 دقیقه به وقت افغانستان آغاز و تا ساعت 1 ظهر ادامه دارد. بخش نیمروزی از ساعت 1 ظهر شروع می شود و تا حوالی ساعت 8 شام ادامه دارد. در رادیو دری برنامه متنوع تقدیم مخاطبانش می شود. این برنامه ها شامل برنامه های زنده، تولیدی و بخش های خبری است. تلاش مجموعه ما این است که به موضوعات مختلفی که نیاز مخاطبان عزیز ما هست پرداخته شود. بنابراین علاقمندان برنامه های معارفی، دوستداران برنامه های ادبی، کسانی که به نمایش ها و داستان های رادیویی علاقه دارند، عزیزانی که به مسائل سیاسی و رخدادهای روز افغانستان و جهان علاقه دارند می توانند علاقمندی هایشان را در رادیو دری بشنوند. خانواده های ارجمند، اطفال دوست داشتنی و جوانان عزیز و آینده ساز جزء مخاطبان ویژه ما هستند که برنامه های متنوعی برایشان تهیه و تقدیم این عزیزان می شود. از آنجا که تعامل به خصوص در رسانه ضروری و سازنده است، ما برای تعامل با شنوندگانمان پل های ارتباطی در نظر گرفتیم که می توانند این عزیزان با نقد، نظر و پیشنهادات سازنده خودشان خدمتگزارانشان یاری برسانند. برای این منظور می توانید به این دو شماره پیامک ارسال کنید. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. همچنین به شماره 2093-794-71-71-44 در تلگرام میتونین نقدها و نظرهایتان ارسال کنین، صدای گرمتان رو بانین و از این طریق هم به خدمتگزارانتان یاری برسانین. شما عزیزان میتونین از طریق مراجعه به نشانی اینترنتی parstoday.ir/dari به نشانی سایت رادیو خودتان برین. در این نشانی در بازه زمانی نشر نشرات رادیو دری میتونین برنامه مورد علاقه خودتان همراهی کنین، ضمن اینکه با آرشیو نشرات رادیو دری و برنامه های متنوع نشر شده هم دسترسی خواهید داشت. یکی دیگر از راه های دسترسی به رادیو خودتان، رادیو دری نرم افزار یا اپلیکیشن ایران صداست. در ایران اسلامی از طریق گیرنده های دیجیتال در بخش رادیوها هم می توانین رادیو دری را همراهی کنین. شما عزیزان در شبکه های اجتماعی فیسبوک و اینستاگرام هم می توانین رادیو دری، رادیو خودتانم به نشانی @ رادیو دری مشهد دنبال کنین. همراهان عزیز و ارجمند، شما میتونین برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها همراهی کنین. برنامه صبحگاهی و نیمروزی موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز هم قابل شنیدن است. و اما موج FM، همراهان شنونده در ولایت کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از 7 صبح تا 1 ظهر بشنوند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام به خوبی دریافت کنند.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
سلام کاکو، قدمت رو چی شو؟
سلام، راه گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سخریلی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف بارن، خیلی خوشحالم.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. دوستان عزیز، شیطان کوه و استخر در گذشته گردشگاهی در خارج از شهر بوده که امتداد آن از طرفی به جنگل‌ها و از طرف دیگر به لنگرود و مزارع چای می‌رسید. استخر امروزی همان آب‌بندان وسیع است که خان احمد گیلانی از افراد با نفوذ آن زمانه آن را برای تفریح خود می‌سازد و در کوههای مشرف به آن قصری می‌سازد که امروز اثری از آن باقی نمانده است. ای آب‌بندان پایین شیطان کوه با مرور زمان توسعه پیدا میکنه و جزوی از شهر میشه. استخر از گذشته تا به امروز که شهر لاهیجان گسترش پیدا کرده، مکانی برای گشت و گذار ساکنان لاهیجان بوده و هست. تا دور استخر لاهیجان بلواری به طول 2 کیلومتر کشیده شده است. بسیاری از اهالی لاهیجان در ساعات مختلف روز برای دویدن، پیاده روی و سایر ورزش ها این مکان را انتخاب می کنند. بسیاری هم روی نیمکت های تعبیه شده در حاشیه استخر یا فضای سبز اطراف می نشینند و از منظره شیطان کوه لذت می برند. فراموش نکنید که برای سپری کردن شب در حاشیه استخر شما تنها میتونید در بخش غربی محوطه استخر چادر برپا کنید. در اطراف استخر میتونید امکانات تفریحی و رفاهی مانند رستوران های قدیمی را پیدا کنید. اگر زمانی را دور استخر لاهیجان و رو به سمت شیطان کوه سپری کنید، آبشار زیبایی را خواهید دید که در نگاه اول چنان با طبیعت اطراف آمیخته است که هرگز باور نمی کنید که مصنوعی باشه. اما واقعیت ایست که آب آن از استخر و به وسیله پمپاژ تامین می شه و حوضچه هایی برای جابجایی و تخلیه آب در پایین آن در نظر گرفته شده است. آبشار از کنار پله ها و مسیر پیاده روی به سمت شیطان کوه عبور می کند. یکی از امکانات تفریحی شیطان کوه تلکابین این منطقه است. تلکابین شیطان کوه را با نام تلکابین احرار و تلکابین بام سبز هم می شناسند. این تلکابین در سال 1384 تأسیس شده. که برای هر کس که به لاهیجان سفر کند تجربی بی نظیر را رقم خواهد زد. شما در تلکابین بام سبز منظره زیبا از مزارع سرسبز چای را در زیر پای خود خواهید دید. این تلکابین از بام سبز آغاز می شود و پس از طی مسیری 1.5 کیلومتری شما را به ایستگاه پایانی می رساند که با نام تاج خروس می شناسند. این تلکابین دارای 33 کابین 6 نفر است. مدت زمان رفت و برگشت تلکابین هم 20 دقیقه است. دوستان عزیز، یکی دیگه از امکانات تفریحی در شیطان کوه شهر بازی است. در محوطه بام سبز در مجاورت ایستگاه تلکابین شیطان کوه شهر بازی قرار دارد. در شهر بازی میتونید از ماشین‌های برقی، کشتی سبا، مرکز سرپوشیده کودکان با نام بازی نو و سایر دستگاه‌های هیجان انگیز شهر بازی استفاده کنید. اما به هیچ وجه چرخ و فلک را از دست ندین. چرخ و فلک بام سبز لاهیجان به واسطه قرار گرفتن بر بلندای کوه تجربه‌ای متفاوت، دوست داشتنی و آرامش بخش را برای شما برمغان میارم. به خصوص در شب در بلندای ای چرخ و فلک نمای زیبایی از شهر و استخر لاهیجان را خواهید دید. در محوطه بام سبز در کنار ای شهر بازی آلاچیق ها و چند فروشگاه کوچک هم قرار داره که میتونید از اونا تنقلات، نوشیدنی و سوغاتی بخرید. زیپلاین هم یکی از امکانات رفاهی و تفریحی است که در این منطقه قرار داره. زیپلاین لاهیجان مسیر زیبا و هیجان انگیز است که از فراز شیطان کوه و استخر لاهیجان عبور می کند. اینجا ایران است.
اینجا ایران است. سرزمین ماندگار.
کی دریای اینم می چشم سویه، خدا سبز کده تی دشت کویه، بیمیرم تی قشنگ نام گیلان، تی وسی عاشقی می آرزویه. ایران توی می جان جان، غرور عاشقان، همیشه جاودان. ایران توی می جان جان، غرور عاشقان، همیشه جاودان. همیشه جاودان. ایران توی می جان جان، غرور عاشقان، همیشه جاودان. بازم هم دیگره نامتو خانی، شیمی قلب میان جای خدایه.
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایران گشت در خدمت شما هستیم. برنامه که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی های طبیعت ایران سر میزنیم، از آنها دیدن میکنیم و شما را با جاذبه های آن آشنا میکنیم. در برنامه امروز به شیطان کوه در شهر لاهیجان استان گیلان آمدیم و آشنا میشیم با این کوه زیبا و سرسبز. همچنان با ما همراه باشید. لاهیجان با وجود شیطان کوه و استخری وسیع در میان خود در هر چهار فصل سال دیدنی است. با این وجود شیطان کوه در فصل بهار چهره دوست داشتنی تر از فصلهای دیگه دارم. هرچند که نمیشه زیبایی های پاییز آن را نادیده گرفت. پس برای دیدن شیطان کوه اگر فصل بهار و خنکی مطلوب آن را از دست دادید، برای اوایل پاییز برنامه ریزی کنید. در پاییز درختان زیبای اطراف استخر لاهیجان هم با برگ‌های نارنجی و قرمز لباس پاییزی بتن می‌کنند. فراموش نکنید که در تابستان و اواخر ماه سنبله هم با عبور از هوای شرجی تابستان می‌توانید به شیطان کوه سفر کنید. دوستان عزیز، لاهیجان هفت محله قدیمی داره که از میان این محله ها پردسر در غرب لاهیجان یکی از محلات زیبا و قدیمی شهر است که آثار تاریخی زیادی را در درون خود جای دادم. در انتهای این محله پل تاریخی وجود داره که از روی رودخانه سیمرود یا سیمجو عبور کرده است. بسیاری این پل خشتی را به دوره کیاییان و قرن نهم نسبت میدن. ای پل طولی برابر با 50 متر، عرضی بالغ بر 4 متر و 50 سانتی متر و 11 متر ارتفاع دارم. ای پل تاریخی و زیبا با آجرهای قرمز، آهک و ساروج ساخته شده است. پل خشتی لاهیجان در سال 1355 توسط وزارت فرهنگ و هنر ایران در فهرست آثار ملی ایران و ثبت رسیده است. دوستان عزیز، در پایان برنامه امروز با شما بگویم که اگر به استخر لاهیجان رفتید حتما سراغ کلوچه و کوکی هم برید. شما میتونید علاوه بر خریدن کوکی و کلوچه در فروشگاه های اطراف استخر در کنار کوکی های داغی که تازه از تنور خارج شدن چای لاهیجان را هم صرف کنید و از خوردن آن لذت ببرید و یک سفر خاطر انگیز را برای خودتان رقم بزنید. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همینجا به پایان رسید. دو شماره پیامک داریم که میتونید با ما از طریق آنها در ارتباط باشید. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44. خیلی خوشحال میشیم که نظر خودتان را درباره برنامه ایرانگشت با ما در میان بگذارید. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
نزلت البيوت علينا، البيت انا عندي حوالي 200 نفر.
نگاهی به غرب آسیا.
اینجا رادیو دری، نگاهی به غرب.
نگاهی به غرب آسیا.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. تبریک و تهنیت عرض میکنم. یاد شعبانیه را خدمت یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم. نگاهی داریم به مهمترین تحولات غرب آسیا. دوستان، در هفته‌ای که گذشت تحقیر رژیم صهیونیستی توسط رزمندگان حماس در جریان تبادل اسرا، همچنین اعلام شهادت محمد ضعیف و البته موضوع دیگر واکنش مقامات حماس به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا، از جمله مهمترین نقاط غرب آسیا بود که تلاش می‌کنیم در این برنامه به مقتضای فرصت برنامه به این موضوعات بپردازیم. دوستان، از طریق سایت میتونین هم برنامه رو دنبال بکنین و هم آخرین خبرها، رویدادها و تحولات مربوط به غرب آسیا و البته تحولات دیگر کشورها به خصوص ایران و افغانستان ده از طریق سایت دعوت میکنم دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب، خدمتتون هستیم. دعوت میکنم همراه ما باشید. خبرنگاران در خان یونس گزارش دادند که ده ها هزار شهروند فلسطینی در مراسم تحویل هفت اسیر از جمله اربل یهود و گادی موزس، اسرای نظامی زن صهیونیست و پنج تبعه تایلندی در ازای آزادی 110 اسیر فلسطینی در خان یونس مقابل منزل شهید یحیی سنوار جمع شدند. گردان های عز الدین قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، هفته گذشته آگام برگر، اسیر نظامی زن صهیونیست را از میان آوار خانه های ویران شده در اردوگاه جبالیا در شمال نوار غزه که طی چند ماه گذشته در معرض حملات وحشیانه و محاصره سنگین رژیم صهیونیستی قرار داشت، بیرون آورد و آن را در جریان دور سوم مرحله اول تبادل اسرا تحویل صلیب سرخ داد. اما روند تحویل این اسیر صهیونیست هم مانند دو دور قبلی تبادل اسرا شاهد قدرت نمایی مقاومت در نوار غزه بود و مقاومت از طریق آن پیام‌های بسیاری را به دشمن صهیونیست ارسال کرد، به ویژه اینکه نقشه فلسطین و پرچم آن به شکل گسترده در مراسم تحویل این اسیر صهیونیست دیده می‌شد. همچنین مرحله چهارم تبادل اسرا هم انجام شد. این که چه بازتابی داشته، نخست با هم بشنویم صحبت های آقای ابراهیم احمد، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما را در غزه.
در این عملیات نیز که امروز می‌بینیم خود را به خوبی نشان داده است. آنچه که نتانیاهو از اهدافی که اعلام کرد با توسل به زور محقق نشد و مقاومت در و اقدامات و تجاوزگری‌های رژیم صهیونیستی نشد و مقاومت کرد و با اقتدار هم مقاومت کرد و در نتیجه تا کنون بیش از 1000 اسیر فلسطینی آزاد شدند که بیشتر آنها از اسرای در واقع کسانی هستند که طولانی بودند، حبس ابد برایشان خورده بودند. مقاومت با توان و با حمایت ملت فلسطین که بهای سنگینی را داده است اقدام کرده است و این موفقیت را رقم زده است. در واقع مقاومت به این معنا باید بگویم که مقاومت بوده است که شروط خود را بر رژیم صهیونیستی تحمیل کرد و توانست شمار زیادی از اسرای خود را از زندانهای رژیم صهیونیستی آزاد کند و توانست دل مردم فلسطین را بار دیگر شاد کند در نوار غزه. و البته تصاویری که در نوار غزه وجود دارد حاکی از حمایت گسترده مردم از مقاومت فلسطین است. جنبش حماس در مرحله اول که زنان نظامی صهیونیستی را آزاد کرد، یکی از نظامیان آن امریکایی بود. در هر مرحله اسرای صهیونیست در سلامت کامل هستند. همگان می‌بینند که آنها در چه وضعیت خوبی و در سلامت کامل به سر می‌برند. اما اسرای فلسطینی تحت ایتامار بن گوین، وزیر تندروی رژیم صهیونیستی بودند که به سازمان زندان‌ها اعلام کرده بود، دستور داده بود که زندانیان فلسطینی‌ها را در زندان‌ها شکنجه بدهند. و زندانیان اسرای آزاد شده فلسطینی نیز بر این موضوع تأکید می‌کنند که اسرا در زندان‌های رژیم صهیونیستی به شدت و با وحشیگری و با سبعیت تمام تحت شکنجه قرار می‌گیرند. و آنچه که امروز ما شاهد دیدیم و شاهد آن بودیم که وضع آنها دال بر این موضوع است.
اما پیرامون تبادل اسرا و قدرت نمایی حماس تحلیلی به اتفاق بشنویم از دکتر حسین آجرلو، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا.
خدمت شما عرض کنم در مورد بحثی که تبادل اسرا، چند نکته رو ما باید در نظر داشته باشیم. اول اینکه حماس ثابت کرد بجز بحث سیاسی اسرا آزاد نمیشن. در این روندی که اتفاق افتاد، همونطوری که صهیونیست‌ها هم در تقریبا این 15 ماه اخیر همواره تاکید میکردن که میخوان از طریق زور این اسرا را آزاد کنن، ولی این یک تحقق امری بود که حماس اون وعده خودش رو عمل کرد. این نکته اول. نکته دوم بحث هست که داره این چند روز داره به شدت صهیونیست‌ها را اذیت میکنه و تقریبا تمام اون انگارسازی هایی را که از ضعف جبهه مقاومت، بخصوص مقاومت فلسطینی، حماس داشتن ایجاد میکردن در این چند روز اخیر و چند ماه اخیر، شاید هستیم که حماس تونسته با یک به نوعی پیوست رسانه‌ای جدی و یک جنگ روانی و عملیات تاثیرگذاری، یعنی هر سه رو با هم داره، این دیپلماسی عمومی داره، جنگ روانی و عملیات تاثیرگذاری که هر کدوم ابعاد خاص خودشون دارن، داره تاثیر میذاره روی تقریبا شکست و از بین بردن اون انگاره هایی که اونا ایجاد میکردن از ضعف مقاومت و تولید میکردن و یک پیروزی نسبی برای خودشون ایجاد میکردن. و اینو ما تقریبا از روزهای ابتدایی آغاز جنگ غزه شاهد اون بودیم. یعنی تقریبا اون فیلم هایی که منتشر میشد و نوع عملیات ها و اون سطح فرماندهی رو به نمایش میذاشت، اون در اونجا روی سرمیسا رو به اصطلاح اختلال ایجاد میکردن، تا همکنون که تقریبا تصویر پیروزمندانه خودشون دارن. اینو باید اضافه کنیم، سرمیسا در این مرحله، اینها قبل از اینها داشتن بحث از این میکردن که حکومت غزه و حکومت در غزه رو چگونه اداره کنن و به کشورهای خارجی بسپارن. با این حرکت رسانه‌ای صهیونیست‌ها تقریبا دارن به دروغ بودن تمام ادعاهای حکمرانان خودشون و طرف‌هایی که به نوعی مذاکره می‌کنن با طرف فلسطین